بسم الله الرحمن الرحیم. سید قدس الله نفسه الشریف در عروه می فرماید بعد الالتزام بر این که ارض مطهر است، اسفل الرجل و اسفل الخف را می فرماید اون نجاستی که عرض متحر اون نجاست است، از باطن الرجل و از اسفل الخوف احوت اقتصار است با اون تنجسی که بر اسفل الرجل یا باطن الخوف حاصل بشود بالمشی علی الارض. اگر به واسطه راه رفتن در زمین این تنجس عارض شد برای اسفل الرجل یا باطن الخوف، این تنجس است که مشی علی الارض الاخرى، چون ارض طاهر است، این نجاست را از باطن الرجل و الخوف پاک می کند. و اما نجاستی که از خارج می رسد به باطن الرجل یا به باطن الخوف، عرض او را تطهیر نمی کند. عرض می کنم در مسئله سه صورت است. صورت اولا این است که باطن الرجل و اسفل الخوف نجس شده است، نجاستی که از خود زمین متنجس سرایت کرده است، تنجسش به واسطه خود زمین است. مثل این که فرض کنید ولی مکانی بود مرطوب، مثل اونی که در موردی روایت بود، خنزیری از ما خارج شده بود و در طریقی راه رفته بود، این آبهایی که از بدن خنزیر میرسد به زمین، زمین را نجس می کند. بعد شخصی پابرهنه در این زمین راه رفته است که نجاست بر اسفل الرجل حاصل شده است از تنجسی که برای خود زمین بود. زمین چون که نجس بود و رطوبت مصریه بود، سرایت کرد اون نجاست به اسفل الرجل. این یه صورت است. این رو من باب مثال گفتم ها، ملاک این است که زمین متنجس است و اسفل الرجل با اون زمین ملاقات کرده است با رطوبت مصریه، که در حقیقت باطن الرجل یا باطن الخوف به واسطه خود زمین نجس شده است. این یه صورت است. از صورت ثانیه جایی است که رجلی که نجس شده است بی نجاست الموجودت علی الارض و الا ملاقات نکرده است باطن الرجل یا اسفل الخوف نفس الارض را. مثل این که فرض بفرمایید در راهش می رفت عذره افتاده بود، که این پاش را رو اون عذره گذاشت که رطوبت مصریه داشت، اینجا پاش متنجس شده است و عذره‌ای که علل عرض بود، و الا این موضع پا با اون زمین متنجس ملاقات نکرده است. این هم صورت ثانیه است. صورت ثالثه این است که این دلمش رجل نجس شده است، ولیکن لا بتند به نجاست خود زمین، ولا به اون نجاستی که موجود علی الارض بود، بلکه به نجاست خارجیه. مثل این که فرض کنید انسان راه می رفت پاش خورد به یه سنگ تیزی، اون کف پاش خونیش و خون در آمد، زخمی شد خون در آمد. این باطن رزل که نجس شده است، نه به نجاست زمین بلکه به واسطه خونی که از داخل پا خارج شده است. این را میگن نجاست خارجیه، یعنی خارج از عرض. مرحوم سید که میفرماید ولعهوت الاقتصار علی النجاست الحاصلت بالمشی علی الارض، اون نجاستی که حاصل می شود بالمشی علی الارض نجسه، قسمین اولین را صورت اولا و ثانیه را می گوید. و اما صورت ثانیه ای که پاش زخمی شده است، یا خود پا اول زخم بود، به راه رفتن فشار آمد به اون زخم، ترکید اون زخم، ولی خونش آمد خارج. این صورت ثانیه نه زمین متحر اوست نیست. این کلام ایشان است.
بله،
صورت ثالثه اون متحر نیست زمین را. عرض می کنم اون صورت اولا چون زمین خودش متنجس بوده باشد و باطن و رجل ملاقات با خود زمین بکند، مع رطوبت المصریه، او قدر متعقن از اخبار است که به واسطه مشی علی الارض، این الارض یطهر بعضه بعضها بعضا، اون نجاستی که ناشی شده است از نجاست زمین، بعض زمین دیگر که پاک است اون نجاست را پاک می کند. و اما اون صورت ثالثه‌ای که هست، صورت ثالثه که نجاست نجاست خارجی باشد، او داخل این تعلیل نیست. این الارض یطهر بعضها بعضا، این صورت ثالثه داخل این تعلیل نیست، چون که در ظاهر تعلیل این است اونی را که زمین نجس می کند بالمشی علیها، بعض زمین دیگر که پاک است پاک می کند اون نجاست را. مفروض این است در ما نحن فیه، یعنی در صورت ثالثه، این اسفل رجل که نجس شده است، زمین او را نجس نشده است. اون جرحی که در خود پا بود، او فرض کنید فشار دیده وا شده است، خون از او آمده، یا فرض بفرمایید خود اون رجلی که هست از باطن به او خارج خون آمده، ولو به واسطه خوردن پا به سنج، فرض بفرمایید زمین نجس نکرده است. بدون جهت اگر از این باطن خون نمی آمد، زمین هیچ کار و هیچ نجاست تنجیسی نداشت، الان هم تنجیسی ندارد. این صورت ثالثه خارج از اون تعلیل است، این را نمی گیرد. و اما صورت ثانیه، چه صورت ثانیه این است که زمین بعض اسفل رجل را نجس کرد، بعض زمین دیگر پاک می کند. اونجا ممکن است کسی بگوید که زمین نجس نشده است، اون غایتی که علل عرض بود او رجل را نجس کرده است، ولیکن جواب این است که نه، عرفاً اسنادش به زمین صحیح است. چرا؟ چون که اون غایت وقتی که زمین را نجس کرد، توجه کردید این غایت در زمین بود و زمین را نجس کرد، ولو این بالحقیقه پاش را رو غایت گذاشته است و غایت را نجس کرده است، ولیکن عرفاً گفته می شود که بابا این راه رفتن، توجه کردید این راهی که است، این راه شما پاهای مرا همش نجس کرد. این را می شود نسبت داد به طریق، طریق این را و به عبارت واضحه صحیحه محمد حلبی که امام علیه السلام در اونجا فرمود، و بعد از سؤال سائل که این بیننا و بین المسجد زگاگن گذرا، امام علیه السلام در جواب استفسال نفرمود اون زگاگی که نجس است و رجل شما به واسطه اون زگاگ نجس شده است، در اون زگاگ رجل را رو عین نجاست گذاشتید، یا این که نه رجل را به زمینی که متندس هست گذاشتید؟ استفسال نفرمود. معلوم می شود اون زگاگی که در او تقوت می شود و بول می شود هر دو نجاست هست، هم عین نجاسه و هم متنجس، زمین متنجس. استفسال نفرمود از سائل که این تنجسی را که در رجلتان حادث شد تنجسی بود که به ملاقات بین گذر بود در آن طریق، یا اینکه نه با زمین متغذر بود. علل اطلاق فرمود لا بأس ان الارض یطهر بعضه بعضها بعضا. یه دفعه دیگر بخوانم مثل اینکه معلوم نشد. روایت این است: در صحیحه محمد ابن حلبی نزلنا فی مکان بیننا و بین المسجدی زقاق غزرین، کوچه ای بود که نجس بود، کوچه ای نجس صدق می کند، اون کوچه ای که عین نجاست در او بوده باشد و هاکذا عین نباشد و بلی متنجس بوده باشد، مثل این که مثلا بول کرده تد مثلا همونجا عین بول فرض بفرمایید زمین جذب کرده رطوبتش باقی است، که هر دوتا می شود عادتا، چه همه چنکه وقتی که قضا حاجت شد اینجور می شود. نزلنا فی مکان بیننا و بین المسجد زقاق غزر فدخلت علی ابی عبدالله علیه السلام فقال این نزلتم فقلت نزلنا فی دار فلان فقال این بینکم و بین المسجد زقاقاً غزرا او قلنا له ان بيننا و بین المسجد زقاقاً غزرا. امام علیه السلام لا بأس در جواب را مطلق فرمود. چرا مطلق فرمود؟ تأکید نکرد که این وقتی که رجل شما نجس شد به این زقاق، در اون زقاق به عین النجاسه وضع رجل کردید، یا به نفس اون تراب رفت وضع رجل کردید که ماسه ای با تراب کرد من رطوبت المصریه. علل اطلاق فرمود بر اینکه بله لا بأسه. تعلیلم فرمود این الارض یطهر بعضها بعضا، که عرض کردم عرفن هم همین زور از اسنادش را به زمین میدهن. میگم بابا این زمینی که این راهی که میرفتم پاهم را همش را نجس کرد، همش نجس بود این طریق، با وجود اینکه پاش را گذاشته به عین نجس اسنادش را به عرض میدهد، به زمین میدهد. بدون جهت صورت ثانیه ولو مثل صورت اولانیست در بل قد یقینی بودن، ولیکن ظاهر روایت اطلاق روایت بل ظاهر معنای عرفی تعلیل این صورت ثانیه را هم میگیرد. اینم الکلام در صورت ثالثه است که بعضی ها خواستند بگویند در صورت ثالثه هم رجل پاک می شود. دلیلشون چیست؟ دلیلشون اون صحیحه زرایه بود که سابقاً گفتیم که روایت دهمی بود در باب سیبد و از ابواب نجاسات، قال زرت السنت و فی الغایتی بی سلاست احجارین انیم سهل ایجان ولا یغسله مقعد را مس کند و نشورد و یجوز انیم سهل ایجلیه ولا یغسله، ما جایز است بر این که پاهاش را مس کند و نشورد. گفتند بر این که این کلمه یجوز گرینه است بر این که این مال ولی این مال رفع الخبث است، چون که در باب الوضوء مسح الرجلین واجب است، یجوزو نیست. این یجوزو ان یمسح رجلیهما ولا یغسلهما، این در رفع الخبث است، نجاست است، که می تواند رجلینش را بشورد، چون که متعاب متحر است غسل، و می تواند بالعرض و بالمس پاکش کند. سابقا جوابش را عرض کردیم، چون که عامه مسح بالرجلین را جایز نمی دونستند، متعین غسل را می دانستند و می گویند بر اینجه همین زور است رسول الله تفسیر کرده است آیه وضو را، و در آیه وضو غسل بله اون رجلین عطف است به مغسول نه به ممسوح که رأس بوده باشد. ممسوح فقط در باب الوضو رأس است، رجلین باید شسته بشود. این چون که آنها این زور ملتزم استند، امام علیه السلام به جهت این که حرف آنها یه خورده بشکند تعبیر فرمود که و یجوز ان یمسحهما ان لا یغسلهما، نشورد و مسح کند. این را به این لحاظ فرمود، مثل آیه تکثیری که عرض کردم اذا ضربتم فی الارض فلا جناح علیکم ان تکثروا من الصلاة. عامه همین زور میگویند، دیگر میگن قصر تعین ندارد، انسان میتواند حکم حکم ترخیصی است مسافر قصر کند، اون هم مسافری که اونها میگویند در سفری که در او تعب بوده باشد، خستگی بوده باشد، که جای این باشد که جای تخفیف در صلات برای او نفع داشته باشد، که نماز من هم الحمدلله سبک است، درکت است. اونجا این لاجناه خداوند متعال تعبیر کرده، لاجناه یعنی بر شما منعی نیست، یعنی می توانید این کار را بکنید، و حال اونجا بر مسافر تعین دارد قصر به حضب مذهبنا. بدون جهت امام باقر و امام صادق فرمودند این لاجناهی در این آیه شریفه به جهت این است که مردم حاضر نمی شدند، چون که عادت کرده بودند به صلات تمام. اون مثل اون بعض زنها پیر مرده ها که عادت کردند به روزه گرفتن، اون وقتی که روزه مضر است می گیرم، من نمی توانم روزم را بخورم. اینجا چون که مردم عادت کرده بودند به صلات تمام، این یه خورده بهشون ولی خلاف عادت می آمد که نمی شود انسانی عبادت را کم کند، خداوند فرموده است لا جناح، مثل اون توافی که در بیت است لا جناح علیک من و من حج زبه بیت من فلا جناح ان یدف، و که مال تواف است اونجا هم لا وجوب دارد، دیگر تواف واجب است. لا جناح چون که مردم نمی خواستن تواف کنند، می گفتن این بیت همون مکان بوتا بود سابقا، چجور ما اینجا تواف کنیم؟ نه، خداوند می فرماید من این نیست، یعنی باید بکنید. اینجا هم همین زور است، و یجوز ان یمسح ما، این به جهت شکندن فتوای عامه است، که امام علیه السلام فرموده است نه جایز است، این زور نیست که اینها می گویند. این جواز، جواز به معنا توجه کردید نفی تعین الغسل است، این منافات ندارد که نفی تعین الغسل به وجوب المسح بوده باشد، کما ذکر ناسا بگن. ولیکن اینها گفتند که ویجوز ان یمسح ما اطلاق دارد بر این که رجلین را انسان میتواند مسح بکند، ولو از اون نجاستی که اون نجاست حاصل است به غیر المش، اطلاق دارد. وقتی که نوایت از کار افتاد اطلاقش هم از کار می افتد، یعنی در مقام ها، در مقام که رفع الخبث است به این صحیحه نمی شد تمسک کرد. ولیکن در ما نحنفی یه حرف دیگری گفته شده است، اون حرف دیگر اینه که بعض از فهول و عازم فتوا دادند یکی هم از اونها این مرحوم بروجردیس شمینزا مدفون است رحمت الله علیه. ایشان فتوا داده است بله نجاست خارجیه را مشی علل عرض متحر نمی شود، ولیکن انسان اگر بالمشی رجلش باطن رجلش نجس بشود ولو به غیر زمین، مثل چه؟ مثل اینکه به فرشی که نجس است رو فرش راه رفته چیز مبتلابه هست در خونه ها، یا حسیری که نجس است انسان با رطوبت مسیح روش راه رفته رجلش بالمشی نجس شده است، توجه کردید؟ ولیکن نه به خود زمین. چه جور در صورت ثانیه با اون عذره ای که علل عرض بود، اینجا هم به فرشی که علل عرض است، به حسیری که علل عرض است چه نجس شده است، این به واسطه ای رفتن در عرض طاهره، وقتی که در عرض طاهره راه می رود بعد از آلیج پاک است. این را گفتند و تمسک شده است در این معنا به صحیحه احول. در صحیحه احول عن ابی عبدالله علیه السلام دارد که روایت اولی بود، فی الرجلی یتو علی الموضع الذی لیس بنظیفین، انسان قدم می گذارد یعنی راه می رود در موضعی که نظیف نیست، رو فرش رفتن را هم می گیرد، رو حسید راه رفتن را هم می گیرد. فی الرجلی یتو علی الموضع الذی لیس بنظیف ثم یتو بعده مکانا نظیفا قال لا بأس. امام علیه السلام فرمود بأسی نیست. من تا اون تهدیدش که خمسه عشر از سابقا گذشت الان هم می رسیم به او که چطور است. این می گیرد آنجایی را که بساط نجس بوده باشد، بوری باریه نجس بوده باشد، انسان روح رفته، روش راه رفته باشد و باطن الخف و اینها نجس شده باشد. این حرف هم درست نیست، ولو فرمودند فرموده باشند درست نیست. چرا؟ ولوجه ویزالی که این است که مراد از موضع درمان احنفی خصوص العرض است. چرا؟ برانچه اگر موضع گفتیم که عرض نیست، فرش است، خب انسان رو فرش راه رفت، رو فرش نجس، رو فرش نجس با رطوبت مسیح راه رفت، بعد هم رفت رو فرش طاهر، با توجه کردید راه رفت خشک شد بدن، اون رطوبت رفت رو فرش طاهر، باید ملتزم بشیم پاش است. چرا؟ چون که موضع همان موضع است. میگوید الرجل یتو علی الموضع الذی لیس بغزی به نظیف ثم یتو بعده مکانا نظیفا، مکان نظیف را، همون مکان نظیف رو فرش است. اگر گفتیم بر این که این موضع اطلاق دارد، باید ملتزم بشویم که هم اون متحر اطلاق دارد، همون منجس اطلاق دارد، هر دوتا را باید بگویی. اگر این را بگوییم چه می شود؟ آسمان و زمین خراب می شود؟ بله آسمان و زمین خراب نمی شود، آسمان و زمین علمی خراب می شود، و اون این است که الغاء تعلیل می شود. تعلیلی که گفته بود ان الارض یطهر بعضها بعضا، این تعلیل الغاء می شود، زمین خصوصیتی ندارد. بدون جهت درمان احنفی، بدون جهت درمان احنفی، چون که نمی شود تعلیل را الغا کرد، عرض خصوصیتی ندارد، بساط هم نمی خواهد. انسان فرض کنید یک کسی تومانش نجس از بچه، تومانش نجس بود، بول کرده بود، مادرش انداخته بود، توجه کردید، انداخته بود تو حیات چی بشورد، انسان پاش را ملتفت نشد، گذاشت رو اون تنبان، فرض کنید باطن رز نجس شد، باطن خوف نجس شد، اختصاص به بساط ندارد که. یته مکان غیر نظیف، یته موضع غیر نظیف، موضع غیر نظیف است دیگر، اون را میگیرند. بعد فرض کنید رو تنبان طاهری لاه رفت چه خشک شد پاک می شود، غذازه به زمین ندارد. بدون زهد چون که اخذ به این اطلاق، اخذ به این اطلاق، گوش کنید آقای من، بله همین را می گم. ای وای الله، منجس را هم معین کرده که این الارضی، این الارضی و تحهر و بعضه و بعضها و بعضها، چطور تعیین نکرده؟ عرض می کنم بر این که گوشت آدم بر صلاح است. اون به همون تعلیلی که مقید کردید مکان دوم را که عرض بوده باشد، به همون تعلیل مقبوضع را تقیید می کنیم که عرض بوده باشد، به حیث اینکه اسناد تنجیس به زمین داده بشود که زمین نجس کرد. این الارض یطهر و بعضها بعضش را پاک می کند، یعنی نجاستی که از بعض اخرای زمین ناشی شده است. اون عذرهی که علل عرض بود، او را ما با زور و نمیدانم حل دادن بردیم زلو و حکم کردیم، اون هم همین زور است که عرفن اسنادش به زمین داده می شود. صحیحه محمد ابن حلوی، محمد الحلوی مطلق است، و الا موضوع در تعلیل این است که زمین نجس کند و زمین پاک کند. اینجا دیگر مطلبی نداریم، رد می شویم. بعد صاحب العروة قدس الله نفسه الشریف مطلب آخری را در ما نحن فیه بیان می کند، و اون مطلب آخری این است که درست توجه کنید، یه تصمیم باید بگیرید. می فرماید بر این که لا فرق در متحریت العرض بین المشیع للعرض، توجه کردید، و ها کزا و ما بین المسحبه ها، که انسان مشی کند به در زمین طاهر تا باطن الخف و اسفل رجل پاک بشود، یا اینکه المسحبه ها باطن رجل را به زمین مسح کند، خف را به زمین مسح کند، یعنی پاش را بکشد دیگر. خب لا فرق ما بین المش اول مس، اگر شما مس در دو تا روایت بود، تمام عنوان روایات اینجور بود که یا ظاهرش این بود که مشی علی الارض متحر است، اون نجاستی را که ناشی می شود از مشی علی الارض، روایات این بود، و اما المس متحر است، این در دو تا روایت وارد شده بود، یکی در روایت اون حفص ابن ابی عیسی وارد شده بود که اونجا می گفت بر این که قلت لابی عبدالله، روایت ششمی بود، قلت لابی عبدالله علیه السلام این وطعت علی غزرت مخفی و مسحته حتی لم عرفی شیئن ما تقول، اونجا فرمود فی الصلات فی فقال لا بأسه، بأسی نیست. اونجا از دو حیث ما اشکال کردیم، یکی من حیث السند گفتیم سندش ناتمام است، یکی من حیث الدلاله گفتیم نفی، نه تجویز صلات در کف بعد المس دلالت نمی کند که پاک شده است. چرا؟ به جهت اینکه ممکن است نجاستش باقی بماند، ولیکن چون که مسح کرد عین نجاست رفته، کراهت رفته، نماز بخواند، چون که خوف مالایت و مفی صلات است. یکی این روایت بود، یکی هم صحیحه زرارت ابن اعیم بود، قلت لابی عبدالله علیه السلام، درست توجه کنید، یه دفعه هم میخوانم، رجل و تعالی عزرت فساخت رجله فیها اینگز ذالک وضوعه و هل یجب علیه غسلها فقال لا یغسلها الا ان یکذرها ولکنه یمسحها. این یمسحها ضمیرش ممکن است ظاهرش همین باشد که به عذره برمیگردد، عذره را مسح کند، یا رجلش را مسح کند حتی یذهب اثر عذره، اثر عذره برود. ظاهرش این است که اثرها با اون یمسعها به عذره برمی گردد، یا ریز را مسو کند، فرق نمی کند تا اثر عذره برود. این روایت بود. این روایت من حیث سند صحیح بود، ولیکن گفتیم این دلالتی ندارد اصلا. چرا؟ چونکه در این روایت این است که فساخت رجله فیها، رجلش فرو رفت، این تمام رجل نجس می شود، این تمام رجل به واسطه این مسح کردن نجس نمی شود، پاک نمی شود. چون که تمام رجل به واسطه مسح کردن پاک نمی شود و احتمالش را هم کسی نداده است، بدون جهت در ما نهنوی این روایت این اشکال دارد. این اشکال اولی. اشکال ثانی این است که به چه چیز مسح کند؟ این مطلق است، به هر چیز می خواهی مسح کند، ولو به خشبه باشد، به خرقه باشد، بس کن، مطلق است. و این اطلاق را کسی ملتزم نشده است. میگن این الارضه یه تحر و از آق و از آق زمین خصوصیت دارد. بدون زهد در ما نحنفی چه هست؟ در ما نحنفی گفتیم نه این اطلاقش معمول به هاست، نه هم اصلش. فرق ما بین این دوتا اشکال چیه؟ اگر اشکال اولی تمام بشود، شما قبول بکنید بر اینجه فساخت زوفی ها همش نجز می شود، این روایت را باید طرح کرد، قابل عمل نیست. اگر اطلاقش را نمی شود عمل کرد، به جهت اینجه نه اون را درست کردیم، فساخت رجله ها از اون اشکال صرف نظر کردیم، اطلاقش که اگر تری بشود به قدر متعقن اکتفا می شود. فرق ما بین الاشکال اینه. این نکات را در فکر باید فقیه متوجه بشود. اگر اشکال دومی تمام بود فقط می گفتیم مسئله الارضم متحر است، دا قدر متعقنش را می گرفتیم، اون قدر متعقنی چه خواهیم گفت. و چونکه این اصل اشکال در اصل دلالتشه، چونکه نمی شود ملتزم شد اشکال اولینه، بدون زد نمی شود به اصل اینکه مسح علل عرض از متحرات است، نمی شود از این نواید استفاده کرد. بدون زد گفتیم مراد از عذره، عذره یابسه باید بشود چه فرو برود. امام علیه السلام فرمود چه رزلی که نجس نشده، اون اثرش که در پا اثر عذره هست، به هر چیز میتوانی ازاله بکنی. گفتیم باید به این معنا حمل بشه، یا با عذره معکول اللحمی که سابقاً گفتیم، یکی از این دو حمل متعین است. بدون جهت روح علا حاضل اساس، ما از کجا بگوییم که لا فرق در متحریت العرض بین مشی علی الارض اول مسحبه ها. این فتوایی را که در عروه داده است، من هی جشتم ببینم کسی اشکال شرده است که ما یه خورده دلمان قوی بشود، من لسف اون مقداری که من جشتم پیدا نکردم. و الا این اشکال دارد، مسح متحرات است، از کجا میماند؟ چی؟ نه صدقه نمی کند. فساخت یعنی فرو رفت. فساخت معناش این است که رفت، فرو رفت. و الا وضع رجله علی الازره می گفت. پس وقتی که این زور شد، ما اصل مسئله لرز از متحرات هست، این را از کجا استفاده کنیم؟ می ماند یک چیز دست بله ما، و آن این است که کسی بگوید فرقی نیست، انسان احتمال خصوصیت نمیدهد برای راه رفتن. انسان اون فرض به فرمای کفش را به پاش بکند و راه برود، یا اون وقت مالیده میشه به زمین، دیگر مسئله لرز در پا میشود، اونم مسئله میشود. یا این چه فرض کنید کفش را با دستش را بکند تو کفش، همین زور به مال زمین. فرق ما بین اینها دیده نمی شود. خب دیده نمی شود، یه اشکالی می شود که مرد علمی می خواهد این اشکال را حل کند. و اون اشکال این است که خب بنا اگر این زور شد فرقی نیست، اگر تنجسش بالمسح بود. اول زمین نجس بود، انسان راه نرفت، فقط کفش پاکش را خودش یا بچهش برداشت، رو همون نجس زمینی نجس چشید، مسح کرد. بعد پدران یا فرض کنید پاش را مرد مسح کرد به یه دایی از دوایی به اون زمین متنجس، راه نرفت مسح کرد، چی به واسطه این مسح کردن نجس شد. الان میخواد راه برود، راه متحرشه یا نه؟ ملتزمن که متحر نیست. اون نجاستی که ناشی از زمین است بالمشی علیها، عبارت رو به هم امین است، نگاه کنید، اون نجاستی که ناشی علی الارض است بالمشی علیها، او را زمین تطهیر می کند بالمشی علیها او المسوه ها، بدون جهت نمی شود تعدی کرد. چون که نمی شود تعدی کرد، بدون جهت اصل مسح علی الارض از متحرات است، ما نتوانستیم دلیل تمام بکنیم به این معنی. بدون جهت گنوشته ایم که فی تطهیر باطن رجل اول باطن اسفل الخف بالمسح علی الارض تأمل در فی طهارتی به اینها تأمل اونجا پاک می شود، راهی نداری. بعد ایشان می فرماید، مرحوم صاحب الولو می فرماید، بعد از اینکه می فرماید فرقی نیست ما بین المس و ما بین الضرب علی الارض مشی علی الارض، می گوید بر اینکه ولا یک فیلم مماسه، مماسه کافی نیست، باید مشک و مسح بشود. مشک و مسح را هم که عرض کنم که دارد که و یک فی فیه ما مسما، لازم نیست که خیلی مثلا فرض بفرمایید راه برود، مسما این که عرفن بجن راه رفت، یا عرفن بجن که این کف پاش را یا کفشش را به زمین مالید. اگر این معنا عرفن صدق کرد، یه وقت به دقت لقلیه که عرف نمیگوید، مثل این که یه قطره باران از ابر بیفتد، اونم باران است اقلن، عرف به او باران نمیگوید. امتر که متحرات است این نیست. بدون جهت در ما نحنفی مشی علی الارض هم این زور است، یه قدم برداشت نشستم اونجا، این را مشی نمیگویند. توجه کنید، ولو حقیقتا مشی است، ولو که مشی گفته نمی شود، مشی به مناسبت ها که موضوع باید طوری بوده باشد که عرفن صدق کند، ولی اینجا را بله راه رفت این شخص. یک قدم برداشت، انسان مریض بود، پا شده میخواد راه برود که میتواند راه برود یا هنوز قوت ندارد، یک قدم برداشت همونجا ماند، میگن نتوانست راه برود. و الا حقیقتا این مشی است، یک قدم برداشتن هم مشی است، ولیکن عرفن به این مشی نمیگوید، منصرف است مشی از اینها. بدون جهت آنی مشی که منصرف از او نیست، اون مسحی که منصرف از او نیست عرفن، او باید بوده باشد. بعد لا یک فیلم ماسه، انسان نه راه رفته نه توجه کردید مسحی کرده، فقط مماسه میکنند. فرض کنید که اون کف کفش یا کف پا به بول خورده است در زمین، بول خورده است که مرطوب شده است، این هی پاش را بر می دارد می زارد زمین، مسح نمی کند ها، راه هم نمی رود، هی یه زوای استاده پا را مسح می کند، پا به تراب بر می دارد، مسح می کند بر می دارد، مسح به حجر می کند، فرق نمی کند تراب یا حجر، به نحوی که دیگه پا خشک شد. مماسه است، نه مشی است نه مس. میگوید این کفایت نمی کند. چرا؟ برای آنکه اونی که در روایات بود مشی بود و مس بود، هیچ کدام به اینها صدق نمی کند. نه این مس صدق می کند و نه هم نمی دانم مشی که هست مشی صدق می کند، مماسه صدق نمی کند. بعد می رسیم به یه مسئله دیگری. اون مسئله دیگری این است که می گوید در این مال فقط مس هست، یعتبر در مس که مس بل ارزی بشود، یعنی پاش را به زمین بمالد، و اما اگر مس مسح الارض علی الرجل، زمین را مالید بر پاش. به چه چیز؟ یه مقدار خاک برداشت از زمین یا یه تیکه سنگ برداشت از زمین، به همین زور به پاش میمالد این را. که مسح الترابه اول حجره علی الرجل، این مسح الرجل به تراب معناش این است که پاش را به خاک بکشد. این مسح الرجل بالحجر یعنی خاک را یا تراب را به پاش بکشد. ایشان می فرماید و فی کفایت، در کفایت این که تراب را به پاش بکشد یا جزی حجر را به پاش بکشد در این اشکال است. و چه اشکال را در کلمات ملاحظه بفرمایید انشاءالله فردا.